ساعت 10 شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه سه‌شنبه 7 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. روابط عمومی سپاه پاسداران استان البرز با تایید کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه در شرق سوریه نام او را بهروز مرادی اعلام کرد. این رسانه‌ها به درجه و سمت او اشاره‌ای نکردند. در همین حال سازمان بهداشت جهانی هم از کشته شدن یکی از کارمندانش در بامداد سه‌شنبه در شرق سوریه خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حملات 15 تن از جمله یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران و 2 نفر از محافظان او و 9 شبه نظامی عراقی عضو گروه‌های مورد حمایت ایران به همراه 2 سوریه‌ای کشته شدند. این نهاد نزدیک به مخالفان حکومت سوریه ساعتی پیش از انجام این حملات از ورود یک فروند هواپیمای باری حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران به شهر دیرالزور خبر داده بود. هنوز عامل این حملات به صورت رسمی اعلام نشده، اما اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله هوایی کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس گفت که جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و غزه تردید نخواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اسماعیل هنیه در این دیدار با رهبر جمهوری اسلامی گزارشی از جنگ غزه ارائه داده و مدعی شده که اسرائیل به هیچ کدام از اهدافش نرسیده است. اسماعیل هنیه که در قطر اقامت دارد روز سه‌شنبه برای دومین بار از زمان آغاز جنگ در غزه به تهران سفر کرده و در نشستی رسانه‌ای با وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم شرکت کرد. در خبر دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که ارتش کشورش برای دستیابی به اهداف تعیین شده در غزه به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد. این اظهار نظر یک روز پس از تصویب قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل بیان می‌شود. نتانیاهو همچنین روز سه‌شنبه گروه افراطی حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است متهم کرد که در زمینه مذاکره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی جدی نیست. در همین حال گزارش‌ها حاکی از محاصره بیمارستان ان‌ناصر در نوار غزه است که هزاران فلسطینی در آن پناه گرفتند. سازمان ملل می‌گوید یا درخواست اعطای مجوز ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را دارد. و گزارش‌ها از ایران حاکی است که یک کودک 1 ساله و یک مأمور نیروی انتظامی در درگیری افراد مسلح با نیروی‌های انتظامی در مسیر ایران شهر به شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. کمپین فعالان حقوق بلوچ گزارش دادند که این حادثه پس از تیراندازی افراد مسلح به سمت 2 خودروی نیروی انتظامی در شامگاه دوشنبه رخ داده که در آن یک مأمور انتظامی کشته شده و یک نیروی نظامی دیگر هم در تلافی به سمت خودروی یک شهروند بلوچ تیراندازی کرده است. در این تیراندازی گفته شده که 1 نوزاد 1 ساله کشته شده و 3 تن دیگر هم زخمی شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای با تایید کشته شدن این نوزاد گفته که بر اثر تیراندازی افراد مسلح به خودروی آنها کشته شده است. و خبر آخر این که در پی برخورد یک قایق بزرگ به پلی در شهر بالتیمور در آمریکا بخشی از این پل تخریب شده و تعداد زیادی خودرو به داخل رودخانه سقوط کردند. مقامات محلی میگویند در تلاش برای نجات دست کم 20 نفری هستند که در داخل رودخانه افتادند. بنابر گزارش‌ها در ساعات اولیه بامداد روز سه‌شنبه یک شناور در ایالت مریلند به یکی از ستون‌های این پل برخورد کرده است. در زمان وقوع این رخداد خودروهای زیادی روی پل بودند.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شبانگاهی خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید در رابطه با حمله هوایی به شرق سوریه. گزارش ها که از کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران در این حمله است. در این مورد بیشتر براتون خواهیم گفت. رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته با جمعی که شاعر و اهالی فرهنگ و ادبیات خوانده میشن. خواهید شنید درباره استفاده ابزاری از شعر و ادبیات فارسی در دوره رهبری علی خامنه ای. و برای علاقمندان به ورزش خواهیم گفت از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال، جایی که تیم ملی فوتبال ایران امروز عصر 1-0 ترکمنستان رو شکست داد. خب، تعدادی از رسانه‌ها گزارش دادن که بامداد سه‌شنبه هفتم فروردین چند حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شده. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که بامداد سه‌شنبه هفتم فروردین چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شد. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش‌های خود شمار کشته شدگان را 15 تن اعلام کرد و افزود در میان کشته شدگان یک مستشار نظامی ایرانی بوده که در سپاه پاسداران درجه سرهنگی داشته است. این نهاد مخالف حکومت بشار اسد که در بریتانیا فعالیت می‌کند، بدون نام بردن از این عضو سپاه گفت که او مسئول مرکز ارتباطات در دیرالزور بود که مورد هدف قرار گرفت. بر اساس این گزارش، او همراه با دو محافظش، 9 عراقی که برای سپاه پاسداران کار می‌کردند و 2 شهروند سوریه در جریان این حمله هوایی کشته شدند. رسانه‌های حکومتی ایران عصر سه‌شنبه به نقل از روابط عمومی سپاه البرز اعلام کردند یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران به نام بهروز واحدی در این حمله کشته شده است. بر اساس این گزارش، او عضو بسیج یکی از نواحی شهر کرج بوده است و به نظر می‌رسد درجه نظامی عالی نداشته. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه نام یکی از افراد سوریه کشته شده در این حمله را عماد عدنان شهاب اعلام و او را مهندس معرفی کرد. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه‌ای گفت عماد عدنان شهاب یکی از کارمندانش بوده که در جریان حمله هوایی روز سه‌شنبه به سوریه کشته شده است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنش نشان نداده، اما این کشور در بیش از یک دهه جنگ داخلی در سوریه بارها پایگاه‌ها و مقر نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران را به ظن انتقال اسلحه و مهمات برای گروه حزب الله لبنان هدف حملات خود قرار داده است.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدید در رابطه با حمله هوایی به شرق سوریه که بامداد روز سه‌شنبه هفتم فروردین صورت گرفت. در همین رابطه پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره ابعاد این حمله و واکنش رسانه‌های اسرائیلی پرسیدم.
من یک پیش زمینه رو اول عنوان بکنم که روز گذشته سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شبک یا شینبت، همراه با ارتش اسرائیل یک بیانیه مشترک صادر کردند. در اون بیانیه تاکید کردند که نه تنها مقادیر زیادی تجهیزات و تسلیحاتی رو در کرانه غربی رود اردن کشف کردند، بلکه فلسطینیان زیادی رو هم که مظنون بودند به همکاری و اجیر شدن از سوی جمهوری اسلامی ایران شناسایی کردند و اونها رو مورد بازجویی قرار دادن و بازجویی ها نیروهای امنیتی اسرائیل رو به سوی کشف مقادیر بیشتری تسلیحات هدایت کرده و همینطور تونستن که جزئیات بیشتری از اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو برای استخدام نیروهای فلسطینی در کرانه باختری به دست بیارن. در اون بیانیه که با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی هم از اون تسلیحات همراه بود، تأکید شده بود که جواد غفاری که فرمانده نیروی قدس در سوریه هست، همراه با برخی از یگانهای ویژه عملیاتی نیروی قدس در منطقه در صدد تجهیز هرچه بیشتر فلسطینیان کرانه باختری هستند تا هم این ماه رمضونی و هم اینکه اصولاً کرانه باختری رو هم مثل غزه تسلیح بکنن. مقامات اسرائیلی البته روزهای قبل از اونم گفته بودن که از راه اردن پهپادهایی کشف کردن که پهپادها از سوریه تسلیحات رو به اردن می برده و بعدن از اردن به کرانه باختری اون پهپادها در حال حمله این سلاح‌ها بودن.
حالا و این خانم رام، آیا حمله‌ای که انجام شده به شرق سوریه با این بیانیه و جزئیاتی که در اون بهشون اشاره شده ارتباطی داشته؟
دقیقاً در ساعات اخیر رسانه‌های اسرائیل میگویند که مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به طور خیلی کم سابقه‌ای تایید می‌کنند که در نتیجه این عملیات کشف شده یه جمهوری اسلامی ایران در قبال کرانه باختری بوده که این حمله بامداد امروز به منطقه دیر الزور در شرق سوریه و همینطور در منطقه های دیگر سوریه انجام شده. از جمله رسانه ملی اسرائیلی شبکه یکان به نقل از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل میگفتش که عملیات پهپادی جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال سلاح رو اسرائیل الان در سیبل اهداف خودش قرار داده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه در دیدار با گروهی که شاعر و اهالی فرهنگ و ادبیات خوانده شدند، شعر را رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی به رسم هر سال در دیدار با شماری از شاعران حامی حکومت نقطه نظرات و دستورالعمل‌هایی را درباره شکل و بیان شعر و ادبیات فارسی بیان می‌کند. برخی از منتقدان ادبی استفاده ابزاری از شعر و ادبیات فارسی در دوره رهبری علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی را نکوهش کرده و آن را در راستای تبیین سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت در قالب ادبیات بیان می‌کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در کانادا را جویا شده.
برگزاری چنین مراسمی و بار عام دادن به برخی به اصطلاح شاعران در واقع مبتذل ترین شکل تکرار یا بازآفرینی یک دوران سپری شده در جهان امروزه، یعنی امریست کاملا نامعمول. اگر در دوره‌ای در دربار شاهان و سلاطین شعرا رو جمع می‌کردن، ملک و شعرایی داشتن و صله می‌دادن، آن زمان گذشته و زمان دیگر شده. ولی علی خامنه‌ای در واقع خودش رو ادامه همون سنت می‌دونه، یعنی این رو شما در حکومت داری او هم می‌بینید. در واقع بین خودش و یکی از سلاطین صفوی یا قبل از اون تفاوت عمده‌ای نمی‌بینه، جهان رو هنوز مثل همونها درک می‌کنه، می‌بینه و در نتیجه همون رفتارها رو انجام میده. اما خب واقعیت امر این هستش که این شکل تکراریش بسیار بسیار کمیک هست، یعنی هیچ اصالتی در اون نیست. نه اون شاعرانی که اونجا میان شعر میخونن در واقع با زبان این مردم سخن میگن، نه با از درد این مردم سخن میگن، در حوابی هستند که در واقع از آثار پیشین اومده و خب بله هست الان شور وقت داده، اما هیچ نسبتی با جریان زنده ادبیات فارسی معاصر نداره، نه خامنه ای و تمجیدهاش، نه اونهایی که در واقع دور دری رو اینگونه به پای او میریزن.
آقای برزگر، حالا با نگاهی به اظهارات و گفته های آقای خامنه ای به نظر میرسه که هم شعر و هم شاعر برای خود آقای خامنه ای هم خودی و غیر خودی داره. مثلا بارها از پروین اعتصامی به نیکی یاد کرده، اما از فروغ فرخزاد شکل دیگه ای نام برده.
البته شوربختانه از فروغ فرخزاد نام برده، اما به زشتی. ولی خب این هم طبیعی است. ببینید در واقع علی خامنه ای از یک طرف متکی و برآمده از اون سنت دیرینه که شعر رو چیزی جز مدیح سرایی برای خودش و برای قدرت نمیدونه. آنچه که او در واقع ازش صحبت میکنه که شاعران باید برای انقلاب و برای نظام بگوین، چیزی جز این نیست. در واقع میگه شاعران باید مدیح سرای قدرت باشن. این از یک طرف. از یک طرف به هر حال چون در عصر مدرن زندگی میکنه، ناگزیر با برخی از در واقع خواص عصر مدرن به او هم مثل هر دولت دیگری البته حتی به سنتگرایی و بنیادگرایی جمهوری اسلامی یا طالبان هم سرایت میکنه. در واقع اون نگاه پلیسی به همه چیز و اون در واقع استفاده ابزاری از هر عنصری، در واقع کاری که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و اون معروف شد به ادبیات رئالیسم سوسیالیستی که کلمات تسخیر میشن از سوی حکومت، در آلمان نازی هم ما این رو شاهد بودیم. در کشورهای دیکتاتوری در واقع همانطور که انسانها اسیر میشن، همانطور که اندیشه ها اسیر میشن، شرط اولش این هست که کلمات اسیر بشن و به تسخیر حکومت در بیان. حکومت در واقع سعی میکنه با خلع سلاح زبان راه مبارزه با خودش و راه تغییر رو ببنده و از شعر چیزی جز مدیحه در واقع نمیفهمه. از این جهت هستی همواره مسئله خودی و غیر خودی برای خامنه‌ای مطرح بوده، به ویژه این که مسئله شخصی هم داره. او در زمانی به هر حال پیش از انقلاب داعیه این رو داشت که با روشنفکران مشهور هست. میبینید که هنوز هم پوز این رو میده که مثلا با مرحوم اخوان ثالث نامه‌نگاری داشته یا به نمایشگاه کتاب که میره کتاب احمد شاملو رو در دست میگیره به شکلی که کاملا روی جلد آشکار باشه. در این حالی که در واقع این عقده این رو داره، اما از طرف دیگه هم ذاتاً سنت‌گراست و هم در رأس یک حکومت پلیسی به سیاقی که عرض کردم، بنابراین برخوردش با ادبیات ابزاری است، به شدت خودی و غیر خودی داره و البته اون ادبیات خودی رو هم چیزی جز مدیح سرایی قدرت نمیدونه و نمیخواد.
آقای برزگر، آقای خامنه ای بارها گفته که شعر باید در خدمت ارزش ها باشه. تأکید حاکمیت جمهوری اسلامی بر تولید هنر و ادبیات حکومتی چقدر قدرت ماندگاری داره؟ چرا که میدونیم یکی از ویژگی های مهم و ممتاز یک اثر هنری یا ادبی اون ماندگاریشه.
کاملا. خب ببینید، این رو در واقع تجربه تاریخی هم ثابت کرده. شما اگر از درد مشترک سخن نگید، در واقع اون فصل مشترک رو با انسانهای دیگر از دست خواهید داد و در نتیجه در اذهان باقی نمیمونید، ماندگار نمیشید. منتها در مورد علی خامنه ای آسیبش دو وجهی است. یعنی او از یک طرف مدام تاکید میکنه به تولید هنر حکومتی یا مروج ایده های حکومت، هزینه های هنگفت براش میکنه و این رو به شکل ایجابی انجام میده، اما شوربختانه حتی به این هم رضایت نمیده که یک رقابت، حالا منصفانه هم نه، اما رقابتی وجود داشته باشه با ادبیات آزاد غیر حکومتی. او همواره تاکیدش بر این بوده که در واقع در این حالی که هنر حکومتی رو تقویت کرده، براش هزینه کرده، به شیوه های مختلف از حذف کلمات گرفته تا حذف شاعران و نویسندگان به صورت فیزیکی، به صورت سلبی هم برای سرکوب ادبیات مستقل و حقیقی این زبان و این مملکت تلاش کرده، ولی خب هر دو تلاش ناکام بوده، برای اینکه در واقع اون شرایط گلخانه ای اساسا ذاتاً نمیتونه هنری ماندگار تبدیل بکنه، برای اینکه هنری است مدیح سرای قدرت و اساسا نمیتونه از یک چارچوب ها و مرزهایی عبور بکنه.
جمشید برزگر بود، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا. مقام های اپوزیسیون ونزوئلا اعلام کردند که نهادهای دولت این کشور اجازه ثبت نام و تکمیل فرایند اسم‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به نامزد مخالف نیکولاس مادورو ندادند. در شماری از انتخابات هایی که در ماه‌های گذشته در کشورهای مختلف جهان برگزار شده، حزب حاکم با سیاست‌های مشابه رقبای خود را از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با وجود تبلیغات فراوان دولت ونزوئلا، ائتلاف اصلی اپوزیسیون این کشور اعلام کرد که دولت مادورو اجازه ثبت نام به نامزد اصلی جریان مخالف حکومت را نداده و احتمالاً نیکولاس مادورو بدون رقیب جدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور به پیروزی خواهد رسید. مادوروی 61 ساله که در سالهای اخیر ائتلاف گسترده‌ای از مخالفان را در مقابل خود می‌دید، توانسته بود در ماه‌های اخیر با وعده اصلاح امور و باز کردن فضای سیاسی امیدها را نسبت به بهبود شرایط در این کشور افزایش دهد. با این حال، بنا به اعلام ائتلاف اصلی اپوزیسیون، نهادهای دولتی اجازه نامزدی کاندیدای این جریان را ندادند. مارینا کورینا ماچادوی 56 ساله که سال گذشته در بین جریان‌های اپوزیسیون بیشترین رأی را کسب کرده بود، از سوی این جریان به عنوان نامزد اصلی معرفی شده بود. اما قوه قضاییه ونزوئلا اعلام کرده بود که به دلیل حمایت‌های این سیاستمدار از تحریم‌های غرب علیه دولت به او اجازه حضور در انتخابات را نخواهند داد. پس از آن این گروه کورینا یوریس 80 ساله را به عنوان نامزد خود معرفی کرد که این سیاستمدار مخالف مادورو هم نتوانست فرایند ثبت نام خود را در انتخابات تکمیل کند. مادورو روز دوشنبه با هیاهوی فراوان نامزدی خود را برای ریاست جمهوری رسما اعلام و هزاران نفر از طرفداران و سران حزب حاکم سوسیالیست را گرد خود جمع‌آوری کرد. این در حالی است که در مقابل دولت بسیاری از مقام‌های حزب ماچادو را دستگیر و برای گروهی دیگر هم پرونده‌های قضایی تشکیل داده است. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که در سال 2018 برگزار شده بود، بسیاری از کشورها از به رسمیت شناختن نتایجی که بر اساس آمارهای دولتی مادورو را پیروز معرفی می‌کرد، خودداری کرده بودند. انتخاباتی که بسیاری تاکید داشتند در سایه تقلب و تخلف گسترده دولتی رخ داده است. برگزاری انتخابات‌های مشابه ونزوئلا در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف باعث شده تا بسیاری از ناظران سیاسی از بی‌ارزش شدن مفهوم انتخابات در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا سخن بگویند. در همین ماه جاری میلادی در روسیه انتخاباتی برگزار شد که بزرگترین رقبای ولادیمیر پوتین یا در حبس و یا در زندان به سر می‌بردند و یا پیشتر از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مسکو جان خود را از دست داده بودند. با این حال کرملین با تبلیغات فراوان تلاش می‌کند نتیجه را یک پیروزی برای دموکراسی خود معرفی و باقی ماندن پوتین در قدرت را تصمیم مردم سالاری روسی بداند. تجربیات مشابه در کشورهای چون مصر، سوریه و پیشتر در عراق دوران صدام حسین هم بسیار مشاهده شده بود. رقابت‌هایی که در آن نامزدهای اصلی ریاست جمهوری با تسویه و کنار گذاشتن سایر نامزدها خود را به عنوان اصلی ترین نامزد معرفی و در انتخاباتی که میزان مشارکت هم در آن بالا اعلام می‌شد، حاکم در قدرت می‌توانست به راحتی در آن رقابت پیروز شود. در هند هم در هفته‌های اخیر و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در این کشور، روند دستگیری‌ها، اعمال محدودیت‌ها و بازداشت‌ها در این کشور که از آن تحت عنوان بزرگترین دموکراسی جهان نام برده می شود، نگرانی ها را افزایش داده است. جمهوری اسلامی ایران هم در دهه های اخیر با گسترده تر کردن روند رد صلاحیت ها در انتخابات های مختلف که آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری سال 400 و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال گذشته بود، در این عرصه ید طولایی دارد و در طی این سالها این مفهوم انتخابات بوده که هر دوره بیش از قبل معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. خب هفتمین روز از نوروز 1403 رو به اتمام هست، اما همچنان می‌شود نوروز را تبریک گفت. با هم بشنویم برخی از پیام‌های تبریک برخی از همکارانم هم در رادیو فردا رو.
هومن عسکری هستم و امیدوارم که نوروزی بسیار بسیار خوش رو در پیش رو داشته باشید و این نوروز پیام‌آور سالی سرشار از صلح و سلامتی و شادی باشه. شب پر عطر و نور شد، خنده نشست
رو لب‌ها، چشم اسود و کور شد. من پریس صحبتی هستم. سال نو رو تبریک گمه، مبارکا، تندرستی، دل خوش، سالم ببین در کنار خانواده، شم خنا بدون.
نوروز بوجانوی سرشت و سوزایی دول و دشت و چیایه، مهربانی و خوشویستی و جوانیه. هیوادارم امروژو خوشویستی و جوانی و بوجانوی سرشت لدلی هیچ لایکتان نتورد. لحرمی کردستان و من رسول محمودم. شبای پر ستاره، افرای پاره پاره،
شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ با رنگه. دوستان و همراهان رادیو فردا، ایلیا جزائری هستم. نوروز باستانی رو به تمام ایرانیان و همه کسانی که این عید رو در سراسر جهان جشن میگیرن تبریک میگم.
من شبنم میری هستم و نوروز رو به شما مخاطبان رادیو فردا تبریک میگم. گل اومد، بهار اومد، میرم به صحرا.
خب منم اینجا از این فرصت استفاده میکنم و مجددا تبریک میگم بهتون فرارسیدن سال نو و بهار رو. بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام مقدماتی جام جهانی، جایی که چند ساعتی پیش تیم ملی فوتبال ایران در ترکمنستان 1-0 موفق شد این تیم رو شکست بده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک هم رو هم مستعد این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، بازی رفت 5-0 و این بال بسیار با دشواری تیم ایران توانست که با یک گل شکست بده ترکمنستان، چرا؟
درود مهدی، همچنین بینندگان محترم. نکته اول این که بعد از پایان جام ملت‌ها هم مسئولین فدراسیون هم کادر فنی تیم ملی در مصاحبه‌های متعدد از جوانگرایی در تیم ملی صحبت کردند و مدام هم اینو تکرار می‌کردند، اما ترکیبی که امروز در این مسابقه به میدان رفت، با توجه به اینکه دو ماه از جام ملت‌ها میگذره و دو ماه به سن این بازیکن‌ها اضافه میشه، طبیعتاً به اون میانگینم اضافه میکنه، این تیم پیرتر از تیم جام ملت‌ها بود. این یک نکته. و موضوع بعدی این که خب بازی رو دیدیم، با اینکه فاصله زیادی هم در رنکینگ فیفا هم اعتبار سابقه و پیشینه دو تیم سابقه زیادی در واقع فاصله زیادی بین این دو تیم وجود داره، اما بازی برای تیم ایران سخت شد. حتی در لحظات پایانی ترکمنستان این فرصت رو داشت که گل مساوی رو هم بزنه و نه بازی دلچسبی بود و نه برد دلنشینی برای تیم ملی فوتبال ایران.
خیلی هم مهدی، من دیدم این نکته رو مطرح کردن که بازی در زمین ترکمنستان و اون چمن مصنوعی یکی از عواملی بوده که باعث شد که ما چنین بازی رو شاهد باشیم و حالا تیمی مثل ایران نتونه که اون برنامه خودش رو پیاده بکنه و نتیجه بهتری بگیره.
دقیقا اینو دیدم که در هم در صدا و سیما بهش اشاره شد، هم قلعه‌نویی و دستیارانش مدام بهش تاکید میکنن. اول اینکه فوتبال ایران به دلیل نداشتن زمین‌های مناسب، باشگاه‌ها حتی یه اردو نمیتونن در ایران برگزار کنن، یعنی کل باشگاه‌های لیگ برتری میرن در ترکیه، جاهای دیگه اردوهای پیشفصل و میانفصلشون رو برگزار میکنن. و از طرفی ما حتی در بهترین استادیوم‌های دنیا که استادیوم‌های جام جهانی در قطر دیدیم که تیم ملی فوتبال ایران رو به بازی بلند آورد که خیلی هم انتقاد شد، از جمله دلایل شکست ایران مقابل قطر عنوان شد که چرا بازی بلند و توپای هوایی. خب همون مدل بازی رو در برابر ترکمنستان هم دیدیم. این بهانه‌جویی ها اونم در شرایطی که فیفا و ایفسی تصمیم میگیرن و زمین ها رو تایید میکنن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
و صعود تیم ملی فوتبال ایران قطعی شد به مرحله بعد همراه با ازبکستان. دو دیدار آینده تیم ایران و همچنین ازبکستان تشریفاتی خواهد بود. به نظرت دیگه فکر نمی کنم که آیا بهانه‌ای وجود خواهد داشت برای اون جوانگرایی که تو هم بهش اشاره کردی و مد نظر خیلی عام هست در اون دو بازی باقی مونده؟
خب وقتی که در برابر تیمایی مثل قرقیزستان، افغانستان و ترکمنستان این تغییرات صورت نمیگیره، طبیعتاً مقابل ازبکستان هم قرار نیست اتفاق خاصی رخ بده، همون ترکیبه، یعنی فقط صرفاً شعار بود. در حالی که مهدی مثلا تو همین بازی با ترکمنستان، اگه سعید سحرخیزان، جواد آقایی پور، گودرزی، لیموچی، این جوانایی که دعوت شدن اما بازی نکردن، به جای مثلا محبیه با تجربه بازی میکردن که موقعیت‌های زیادی هم از دست داد، اتفاق خاصی رخ میداد؟ نه. و طبیعتاً در ادامه هم قرار نیست به اینها فرصت بازی برسه، چون اون بازی سخت‌تره، ازبکستان تیم بهتری نسبت به این رو،
ولی دیگه نتیجهش اهمیتی نداره برای ایران، یعنی دو بازی بعدی هم به بازن هم صعود کردن و اول و دومش هم هیچ فرقی نمی‌کنه. منطق دو تا چهار تا اینو میگه.
بله، وقتی باز تو اون بازی‌های راحت‌تر این کار رو نکرده، حالا مقابل هنگ کنگ هم طبیعتاً این کار رو نمی کنه امیر قلعه‌نویی، اما این نفرات رو دعوت می کنه به اردو، دروازبان 17 ساله‌ای که اصلا تو لیگ برتر تا حالا بازی نکرده. خب اینجوری میانگین سنی میاد پایین، اما در زمین چطور؟ نه، همون ترکیبیه که قبلا هم بودن و هستن. و از بعد کیفیت بازی هم ما تغییر و تحولی نسبت به جام ملت‌های آسیا در مدل بازی تیم ملی ندیدیم.
و اگه بخوای به سایر رقابت‌ها اشاره بکنی، بازی‌هایی که تا الان انجام شده، آیا نتیجه چشمگیری رقم خورده؟
من فکر کنم مسئله ازبکستان خیلی مهمه با توجه به اینکه ما ماشاریپوف و اورونوف رو در لیگ برتر ایران هم می‌بینیم. این تیم رو به رشده، یا تاجیکستانی که عربستان رو متوقف می‌کنه، اردنی که خب در جام ملت‌ها فوق‌العاده ظاهر شد، اینا میتونن خطرساز باشن چون فوتبال رو به رشدی دارن. اما فوتبال ما فوتبال ایستایی بوده، نسبت به گذشته خودش بهتر ظاهر نشده، میتونه مرحله بعد خیلی بازیای سختی برای تیم ملی فوتبال ایران باشه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا. من در اینجا ازتون خداحافظی میکنم، اما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.